بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 126 تاریخ چهارشنبه 10/8/1396.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلك. امروز هم یکی دو سه روایت تقدیم محضر دوستانمون میکنیم، انشاءالله که از کلمات نورانی پیامبر و اهل بیت استفاده لازم را در مسیر زندگی ببریم. اولین جمله کلام زیبای رسول اکرم است. ایشون میفرماید که آدم ها در زندگی باید یکی از این ویژگی ها را داشته باشند. اولین ویژگی اینه که آدم ها عالم بشوند. سالیانی متمادی دنبال تحصیل علم و دانش بشوند و در نتیجه مفتخر به عنوان عالم باشند. خب خیلی ها قدر خودشون، قدر عمرشون، قدر فرصت‌های در اختیارشون را می‌دانند و به امروز و فردا کارو واگذار نمی‌کنند، بلکه دنبال تحصیل علمند و سرانجام می‌شوند عالم. این یه دسته. دسته دوم او متعلمن، شروع مسیر درس خوندن و کسب علمند و دنبال تحصیل علمند تا به جایگاه عالم بودن نائل بشوند. و علما حتی کسانی هم که عالم شده اند دست از تعلم بر نمی دارند، یعنی همیشه خودشون را متعلم و طلبه حساب میکنن. دسته سوم مستمع باشند، سخن عالمان را گوش بدن، ترتیب اثر بدن، تو زندگیشون به کار ببرند. مستمع تأثیر پذیر از سخنان عالم، اینم دسته سوم. دسته چهارم محب لهم، عالم نیست، متعلم نیست، مستمع هم نیست، ولی موقعی که یه عالمی را میبیند، طلبه در حال تحصیلی را میبیند، شنونده سخن عالمی را میبیند، لذت میبرد، دوست میدارد اینها را. گفت احب و صالحینه و لست و منهم، من آدمای خوب و دوست دارم گرچه خودم جز اونها نیستم. لا تکن الخامس فتهلک، مجموعه را به چهار قسم تقسیم کرد: عالم، متعلم، مستمع، محب، و فرمود قسم پنجم نباشید که هیچ یک از این عناوین بر شما صدق نکند، نه عالم بودن، نه متعلم بودن، نه مستمع بودن و نه محب اونها. و تهلیک، آدمی که هیچ یک از این عناوین چارگانه را دارا نیست، هلاکت او قطعی است. الناس حلقا الناس حلقا و اهل العلم احیاء، مردم همه در هلاکت و نیستی و نابودی هن، اما زندگان اهل علم و دانش هن. پیامی که از این کلام نورانی پیامبر به درس ما و بحث ما منتقل می شود این است که قدر فرصتها را خیلی بدانیم. خیلی عمرها هدر می رود، تلف می شود و ما غافلیم. گاهی عمر ما کفاف بیشتر را نمی دهد و از این فرصتی که داشته ایم استفاده نکرده ایم و گاهی گرفتاری های ناخواسته ای برامون پیش میاد و این گرفتاری های ناخواسته ما را از مسیر درس و بحث دور می کند. این یه روایت کلام نورانی پیامبر. روایت دوم در رابطه با خداشناسی است و معرفت الله است و جایگاه خداوند در نزد ما بندگان است. قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین: من احب ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله عنده. امیر المؤمنین می فرماید هر کس که مایل علاقمند دوست داره که بداند در پیشگاه خدای متعال چه جایگاهی دارد. همه ما اینجا نشستیم خیلی مایلیم، خیلی علاقمندیم که اصلا خدا ما را قبول دارد ندارد، محبوب عند الله هستیم، ما را به عنوان بنده خودش می پذیرد. کیف منزلته عند الله، جایگاه او پیش خدا چگونه است؟ حضرت می فرماید که آسانه، یک امتحان کنید. فلینظر کیف منزلت الله عنده، همون جایگاه و موقعیتی را که برای خدا قائلی قطعا بدان که خدای متعال هم همون موقعیت را برای شما قائله. به هر مقدار ما با خدا آشتی کنیم، معرفت خدا را داشته باشیم، محبت خدا را داشته باشیم، به اوامر و نواهی خداوند ترتیب اثر بدیم، به همون اندازه پیش خدای متعال قرب و منزلت داریم. قرب و منزلت لازم نیست این ور اون ور بگردیم ببینیم خدا چطوری ما را دوست می‌دارد. به خودمون، به قلبمون، به اعمالمون، به رفتارمون، به کردارمون نگاه کنیم ببینیم اصلا تو زندگی ما برای خدا حسابی باز کردیم یا نکردیم. اگر برای خدا حسابی باز کردیم، خدا هم برای ما حساب باز میکنه. و بعد حضرت خیلی جالب مثالی میزنن و موقعیتی را بیان میکنن که شما اگر چنین موقعیتی براتون اتفاق بیفته چی میکنید؟ این ور بروید یه نتیجه دارد و این ور بروید نتیجه دیگر. می فرماید فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُيِّرَ لَهُ امران، هر کسی که دو امر و دو پیشنهاد در اختیارش قرار داده شده، یعنی مخیر بین دو امر، فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُيِّرَ لَهُ امران، دو تا موضوع براش پیشنهاد داده شده و پیش آمده، یک امر دنیا و امر الاخره، یعنی تو بزنگاه های زندگی، تو اون چه کنم چه کنم ها، یه مسئله روی کردش روی کرد دنیاییست براتون پیش آمده، همزمان یه مسئله با روی کرد اخروی براتون پیش آمده. شما میخواید با طلبگی بسازید، به همین نون کم طلبگی قناعت کنید، درس و بحث و تحصیلاتتون و عبادتتون رو انجام بدید، این یه امر اخروی است. گاهی از اوقات هم نه، دنبال مال دنیا و امثال ذلک و هر شود محضر مبارک شما بین که از مسیر طلبگی جدا شدن و اونم یه حساب دیگریست، امر دنیا و امر الاخره. میگه اگر احیانا فختار امر الاخرت علی الدنیا، اگر این طلبه، این آدم اون جهتگیری اخروی را مقدم داشت بر جهتگیری دنیایی، فذالک الذی یحب الله، این کسی است که واقعا خدا را دوست می‌دارد. یعنی دوست داشتن خدا به این است که اون چه خدا دوست می‌دارد من دوست می‌دارم، خدا آخرت را دوست می‌دارد منم دوست می‌دارم، و من اختار امر دنیا. اما اگر کسی گفت نه، حالا این 4 روزه دنیا خوش باشیم، آخرت هم آخر کار توبه می‌کنیم. فذالک الذی لا منزله لله عنده، این آدم کسی است که منزلتی برای خداوند پیش اون نیست، یعنی توجه به خدا ندارد. آدمی که توجه به خدا داشت که دنیا گرا نمی شود. انسانهای آخرت گرا معلوم خدا را دوست دارن، انسانهای دنیا گرا معلوم جایگاهی برای خدا و حسابی برای خدا باز نکردن. بهار جلد 70 صفحه 25 حدیث 27. خب انشاءالله امیدواریم خدای متعال ما را در مسیری دوستان قرار بدهد که برای خدا حساب باز کنیم، تا خدا هم برای ما بله حساب باز کنیم. در بحث تفسیریمون دوستان به این آیه شریف رسیدیم. آیه این بود که به قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. معنای آیه روشن بود. یاد بیاور، به یاد بیاورید هنگامی که به موسی گفتید که ما ایمان به تو نمیاریم مگر اینکه با چشممون خدا را ببینیم. خدای متعال هم به وسیله صاعقه و رعد و برق شما را گرفت و حالت مردن به شما دست داد، و انتم تنظرون، شما هم نگاه می کردید، در حال مشاهده این صاعقه بودید که این حالت براتون پیش آمد. ثم بعثناکم من بعد موتکم، بعضی که مردید توسط این صاعقه ما دوباره شما را زنده کردیم. لعلکم تشکرون، شاید این مرگ و زنده شدن یک عبرتی باشه برای شما و به خودتون بیایید. هر روز یک بهانه ای را آغاز نکنید. امروز با اجازه دوستان به 2-3 واژه و نکته ادبی اشاره میکنیم و بعد هم به تفسیر. اولین نکته این است که چرا قرآن فرمود از قول اینها لن نؤمن لک، یعنی تعبیر نؤمن لک را قرآن آورد. حالا اونا با زبان عبری صحبت میکردن، هرچی صحبت میکردن، ولی موقعی که خدای متعال حرف اونا را میخواد ترجمه کنه و بازگو کنه، با واژه ویس قلتم یا موسی لن نؤمن لک. چرا این سؤال را مطرح میکنیم دوستان؟ به دلیل اینکه واژه ایمان گاهی به لام متعدی میشود و گاهی به با متعدی میشود. تفاوت اونجایی که با لام متعدی می شود و اونجایی که با متعدی می شود در این است که هر جا با لام متعدی شد، این در حقیقت یک نوع ایمان ظاهری و سوری را می رساند. لن نؤمن لک، ایمانشون ایمان سطحی و ظاهری بوده، ایمان عمیق نبوده. اما وقتی ایمان جنبه قطعی بودن، قلبی بودن، جرف بودن داشته باشه، بعد از فعل ایمان حرف با میاد. یعنی واژه ایمان اگر به با متعدی شد، دلالت میکند که ایمان ایمان قطعی و قلبی است، و اگر به با متعدی شد، ببخشید به لام متعدی شد، بفرمایید، دلالت میکند بر اینکه ایمان ایمان ظاهری و سوری است. نگاه کنید، هر دو را خدمتون عرض میکنیم. یه جا قرآن میفرماید یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا، واژه ایمان به با متعدی شده. این به عنوان معیار خدمت علمای اعلام دامت شوکتهم باشد که واژگانی مثل یؤمنون بالله و الیوم الاخر، این دلیل بر این است که ایمان، ایمان ژرف، قطعی، عمیق و از بین رفتنی نیست. اما اگر بعد از فعل ایمان لفظ لام به کار رفت، مثل همین تعبیر و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک، هر دو ایمان متعدی شدن، منتها این کجا و اون کجا، نشان دهنده ایمان سطحی و تصدیق سطحی بنی اسرائیل نسبت به حضرت موسی علی نبی نا و آله و علیه السلام. این یه نکته ادبی. یه واژه‌ای در این آیه به کار رفته دوستان که تا کنون توضیح نداده ایم، خوبه اطلاع از این واژه، خوبه. واژه جهرتن هست، فیز قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نرالله جهرتن. ببینیم واژه جهر و جهره چه کاربردهایی در آیات و روایات و کلمات عرب دارد. واژه جهر در لغت به معنای آشکار بودن، عیان بودن، آشکار بودن. گاهی این واژه صفت صوت آدمی است یا غیر آدمی، بالاخره صفت صوت است. و که توسط فضای دهان با کمک زبان، دندانها و لبها شکل میگیرد، یعنی اون بازدمی است که انسان از طریق تارهای صوتی، عرض شود خدمتون، از خودش تولید میکند و به کلمات مفاهمه، همین حرفایی که الان من میزنم، اینا بازدم انسان با تارهای صوتی هنجر برخورد میکنه، به کمک دهان، زبان، دندان، لب، همه دست به دست هم میدن، یک کلمه تولید میشود. این عرض شود خدمت شما به این که صوته، صوت مناشی. این گاهی آهسته است، این صوت که برای دیگران شنیدنی نیست. اصطلاحاً به این صوت ضعیفی که خیلی قابل شنیدن نیست میگن اخفاتی، جهر و اخفات که علمای اعلام شنیدن، میگوین چون مخفیست هر شبت خدمتون. اما گاهی صدا بلند و آشکاره، میگن جهریست، یعنی آشکاره. لذا کسی که تون صداش بلنده، بلند حرف میزنه، اصطلاحاً میگن هازا جهوری و صوت، یعنی کسی که دارای صدای بلند هر شبت خدمتون، این که هست بهش میگن جهوری و صوت. در نمازهای خودمونم یه سری نمازها، نمازهای بفرمایید جهری داریم، یه سری نمازها، نمازهای اخفاتی داریم. لذا مثلا تعبیری وارد شده، از سنت و فی صلات النهاره بالاخفات و سنت و فی صلات اللیله بالاجهار. میگه سنت در نمازهای روزانه مثل نماز ظهر و عصر که صلات نهاریه تعبیر میکنن، بالاخفات حمد و سوره را شما آهسته میخوانید. اما سنت در صلات لیل که صبح هم جز اونا حساب شده، مغرب و عشا و صبح، سنت بالاجهار هست، یعنی بلند خونده میشه. عرشبت محضر شما، در روایات ما هم تعبیراتی وارد شده که صلات و نهار اجماع با عین، صلات النهار اجماع، یعنی نمازهای روزانه آهسته خونده می شوند. حالا فلسفه این که چرا اجماع گفته شده عرض می کنم. اجماع یعنی به گونه ای قرائت بشود و گفته بشود که دیگران صدای قرائت نمازگزار را متوجه نشوند، اینو بهش میگن اجماع. لذا میگن صلات النهار اجماع، نماز ظهر و روزانه اجماس، یعنی قابل شنیدن نیست. و اینما اراد الله یجهر فیها بالقراءه، اراده کرده که نمازشو با صدا نخواند. کلمه اجمه یعنی گنگ و نامفهوم، حالا به نکته جالبی داریم میرسیم، توجه بفرمایید. عرب به غیر خودش میگه چی آقا؟ عرب به غیر خودش میگه عجم. میدونید فلسفه این که عرب به غیر خودش میگه عجم یعنی چه؟ میگه چون سخنان اینها برای ما نامفهومه و نمیتونیم بفهمیم، اینا عجمن و ما عربیم. عجم همونطور که معنای آهسته بودن هست و نامفهوم بودن هم هست، میگه اینا عجمن، یعنی حرفاشون برای ما بفرمایدا نامفهومه، لذا به خودشون میگن عرب، به نقطه مقابل میگن عجم، چون میگن حرفاشون برای ما نامفهوم است. این در رابطه با صوت جهر و اخفات، جهر و اخفات صوتی است که تو نمازها جهر و اخفات میاد، در جای دیگه هم جهر و اخفات میاد. اما این واژه جهر گاهی جهر صوتی نیست، بلکه صفت کلام اساساً نیست. جهر و اخفات به مسموعات نسبت داده می شود. بلند است یا عرض شود خدمتتون این که کوتاه است، گاهی به مسموعات و گاهی به مبصرات، به تعبیر روشن‌تر گاهی به امر شنیدنی، همینایی که گفتیم شنیده می شود شنیده نمی شود، گاهی به مبصرات است. جهر گاهی دیده می شود و گاهی به فرمدا دیده نمی شود. پس گاهی متعلق جهر مسموعات است که به صوت برمی گردد و گاهی متعلق جهر مبصرات است که به دیدن با چشم برمی گردد، رؤیت جهری، و گاهی ادراک با بصیرت که بهش میگن رؤیت اخفاتی، یعنی در مبصرات هم حالت جهر داریم و هم حالت بفرمایید اخفات داریم. کما این که در صوت و مسموعات حالت جهر و اخفات داریم، در مبصرات جهر به معنای آشکار دیدن هم گاهی جنبه عرشبت جهر دارد و گاهی جنبه اخفات دارد. این هم تا اینجا. بنابراین اون چه با چشم سر دیده می شود و قابل دیدنیست میگن جهره. جهره یعنی اونی که قابل دیدن با چشمه. بنابراین اگر از شما سوال کردن کلمه جهر چند تا متعلق داره، خواهید فرمود چند تا متعلق داره؟ دو تا متعلق داره. یه متعلقش مسموعاته و یه متعلقش مبصراته، یعنی اونایی که با چشم دیده میشه. در این آیه بنی اسرائیل به ایس قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتن، این جهره وصف برای مسموع نیست، بلکه وصف برای مبصره، یعنی چشم. نه، ما با چشممون آشکارا خدای متعال را، ذات اقدس الهی را بتوانیم ببینیم، که در اینجا خدای متعال راهی که تنها به ذهنش رسید، به ذهن که تعبیر من تعبیر مسامحی است، که گفت یکی از مخلوقاتم را به اینها نشان میدم. آیا اینا تاب دیدن یکی از مخلوقات را دارند تا تاب دیدن من را داشته باشند؟ لذا قصه صاعقه و رعد و برق، در این حال که نگاه میکردن به رعد و برق، اونچنان وحشت زده شدن از این صاعقه و رعد و برق که روی زمین افتادن و مردند. و جالب اینجاست که در سوره اعراف هم الان یه نمونه اشاره میکنیم. بنابراین با چشم ظاهری که شما نمیتونید یه رعد و برق و یه صاعقه را ببینید، ناتوانتر از این هستید که بتوانید خدای متعال را مشاهده کنید و ببینید. لذا این صاعقه برخورد به کوه کرد، یه برخورد خیره کننده رعب‌آوری که زلزله‌ای هم در تعبیرات وارد شده که همراه این آمد، همه را در وحشت فرو برد. و عملا قرآن میگه فأخذتکم الصاعقه، یعنی صاعقه، و انتم تنظرون، در این حال که به صاعقه نگاه میکردید، یعنی شمایی که با این چشمتون نمیتونید یه صاعقه را ببینید، وحشت میکنید، چگونه میخواید ذات کبریایی حق تعالی را مشاهده کنید با اون عظمت، دیگه هنوز ندیده شما حتما بیهوش خواهید شد و از بین خواهید رفت. این داستان از بین رفتن میگن مربوط به اون 70 نفری است که به عنوان نمایندگی از بنی اسرائیل آمده بودن به میقات با حضرت موسی. حضرت موسی هم واسطه شد، نه این که خودش میخواست خدا را ببیند. اینا خیلی از حضرت موسی تقاضا کردن. حضرت موسی طبق تعبیری که در قرآن آمده، ارنی انظر الیک، خدایا خودتو به من بنمایان، این به نمایندگی از این 70 نفر که نگاه کنم به تو. آیا آمد لن ترانی یا موسی، ولی اینا اصرار کردن، عرض شد خدمت شما به این که در سوره اعراف میگه جلوه‌ای ما از عظمت خودمون را بر کوه برای اینها نشان دادیم. آیه این است: فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن، که در اینجا میگه که خدای متعال جلوه کرد بر کوه، اما این کوه از هم متلاشی شد، خرد شد، به اینا فهمانده شد که اگر خدای متعال جلوه کند، کوه با این عظمتش تا به تحمل اون را ندارد. اما اینا باز کش سلیقگی کردن، بی سلیقگی کردن، باز گفتن نخیر ما قانع نمیشیم این شکلی، میخوایم ببینیم. آیه هم نازل شد که، یعنی آیه نازل شد، حالا تعبیر من الان، اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره. خب حالا بسم الله، میخواید نگاه کنید، شما به این مخلوق من نگاه کنید، اگه تاب تحمل اون را دارید من خودم را به شما نشان میدهم. فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون. خیال میکنید به صرف مشاهده همه چیزها درست میشه؟ با اینه که مخلوق منه، یه صاعقه بیشتر نیست، به کوه خورده، تولید زلزله کرده، برق ایجاد کرده، شما بیهوش میشید، میمیرید، میافتید، حالا میخواید مثلا من براتون جلوه‌گر بشم؟ واژه صاعقه دوستان فاضل، فاخذتكم الصاعقه، از ریشه صعق، صعق در لغت به معنای ارشود مردن، صعق صعق صعقن یعنی مرد. گاهی از اوقات هم میگن بیهوش شد، این تعبیرم به کار هست. و صعق المغشی علی، صعق به کسی میگن که حالت بیهوشی بهش دست داده. صعق صعقن غشی علیه من صوت یسمع او حس، میگن فلان کس صعق صعقن، یعنی حالت غشمش دست داد به خاطر صدایی که شنیده یا حسی که براش پیش آمده و امثال زده. هر شبت محضر شما به این که واژه صعق اگر به معنای مرگ باشد، بعد از اون واژه بعث و حیات میاد، اما اگر احیانا به معنای بیهوشی باشد صعق، که ما این که در هر دو معنا به کار رفته، واژه افاقه یعنی بهوش آمد در اینجا مطرحه. یه توضیح محضر مبارک دوستان عرض بکنم، من چه که آمده در قرآن و در روایات ما بعد از این حادثه صاعقه، این 70 نفری که آمده بودن به میقات با حضرت موسی، همطور هم که قرآن میگه فاخذتكم الصاعقه، یعنی اینا مردند، افتادن رو زمین مردند. اما آیا حالتی به حضرت موسی هم دست داد یا حالتی به حضرت موسی دست نداد؟ تفاوت بین حضرت موسی موقعی که مواجه با این صحنه شد و این 70 نفر موقعی که مواجه با این صحنه شدن، اینی که در تعبیرات قرآن هست، در تعبیرات روایات هست، اینه که میگن حضرت موسی بیهوش شد ولی اینا مردن. لذا چون مردن، قرآن میگه کلمه بعث و مطرح میکنه، یعنی کلمه زنده شدن بفرمایید بعد از مردن مطرح میکند. تعبیر چه است؟ فبعث ثم بعثناکم، بفرمایید ثم بعثناکم من بعد موتکم، یعنی اینا مردن واقعا. خداوند حالا عرض میکنم به چه جهت به چه دلیل اینا را دوباره زنده کرد عرض میکنم. اما در رابطه با حضرت موسی اونطور که در سوره اعراف آمده که میتونید ملاحظه بفرمایید افاق آمده، فلما افاق موسی، افاق مربوط به کجا به کار میرود جا بفرمایید؟ طرف مدهوش شده و بیهوش شده کلمه افاق به دنبالش بیاد. ولی اگر مرگی اتفاق افتاده باشد بعثناکم من بعد موتکم، یعنی هم موسی و هم این مجموعه موقعی که مواجه با این صحنه شدن 70 نفر مردن و حضرت موسی بیهوش شد، لذا نسبت به اونا خدای متعال میفرماید بعثناکم بعد موتکم. به حضرت موسی فلما افاقه، یعنی کمی به خودش آمد دید همه اینا رو زمین افتادند و مردن، میگن از خدای متعال درخواست کرد خدایا ما اینا را به عنوان نمایندگان بنی اسرائیل آورده بودیم که حاجتی مطرح کنند، مطلبی مطرح کنند، حالا چه اتفاقی افتاده که این شکلی شده؟ لذا میگن خدای متعال خواسته حضرت موسی را که اینطوری عرض کرد خدایا من از جانب اینها توبه و استغفار میکنم، اینا نادانن، نفهمیدن، این شکلی گستاخانه حرف زدن. عرشبت تعبیر حضرت موسی این است که اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، خدایا میخوای همه را نابود کنی به خاطر اینکه یه تعدادی آدم سفی و نادان حالا یه حرفی زدن، شما هم قهرت گرفته، غضب الهی همه اینا را از بین میبری، نه اینا را دوباره زنده کنید، من میخوام جواب بنی اسرائیل بدم، بعد منو در معرض تهمت قرار میدن. اینا که به شما اعتقادی ندارن، میگن هر کاریه زیر سر توست یا موسی. لذا این که قرآن میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم در تفاسیر و روایات ما آمده بعد از این که حضرت موسی از ناحیه اینها توبه و استغفار کرد خدای متعال اینها را دوباره زنده کرد لعلکم بفرمایید تشکرون. لذا تعبیر این که حضرت موسی بیهوش شد فلما افاق در سوره اعراف تعبیر و خر موسی صعقا، خر یعنی موسی هم افتاد منتها بیهوش افتاد، مدهوش افتاد برخلاف اونها. فلما افاق یعنی موقعی که به هوش آمد از خدای متعال طلب غفران و مغفرت کرد. سوره اعراف امشب خواهش میکنم نگاه کنید، هم آیه 143 نگاه کنید و هم آیه 155 ملاحظه فرمایید اگر فرصت کردید. اونجا تقریبا شرح ماجرا را تفصیلی تر از اون چه که یه بخشی هم تو سوره نساس تفصیلی تر از اون چه که در اینجا مطرح کرده، کمی با ریزکاری بیشتر این جریان عرشبت مرگ بنی اسرائیل این 70 نفر را مطرح میکند. انشاءالله در جلسه آینده به شرط حیات در محضر مبارک علمای اعلام دام از شوکت هم باشیم راجع به اقسام صاعقه و تفسیر آیه 155 سوره اعراف را خدمت آیون بیان میکنیم. بزرگواری جناب آقای مراتور فرمودن بعضی از علمای اعلام فردا را یعنی شنبه را میخوان تعطیل کنن یا تعطیل کردن از الان، نمیدونم این چطوری به گوش علما رسیده. حس کنجکاوی علما زیاده معمولا. آخه اربعین بیستومه، شنبه پونزدهمه، علمای اعلام از پونزدهم میخوان کربلا برن. همه تون میخواد کربلا برید شما؟ من معتقدم اگر دوستانه بخوایم عمل کنیم، عرض شود خدمت دوست 13 آبان کجاست؟ 13 آبان که فرداست، یعنی 13 آبان برشه شنبه است. حالا برای 13 آبان که ما تعطیلی نداشته ایم، همینجا هم میتونید مرگ بر آمریکا بگید. عرض شود بنابراین شنبه، یک شنبه و دو شنبه این سه روز را اگر آیون ما محضرشون باشیم، بعد 18 و 19 و 20 یا لااقل شنبه و یک شنبه بخونیم، دوشنبه را هم به بعد خدمت مسافرتون باشه. آماده اید یا نه تا این مقدار یا نه؟ بله؟ بله ها معلوم نیست، ولی ها بله دیگه. بله شالا شنبه و یک شنبه خدمتون هست.